بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه کانون مهر. واسه افتخار ماست که یک بار دیگه این برنامه این فرصت رو ما داد تا در قاب نگاه شما بنشینیم و مهمان خانه های شما باشیم و بسیار سپاسگزاریم که قرار هست لحظاتتون رو با این برنامه به اشتراک بگذارید. در برنامه گذشته همچنان در رابطه با موضوع رفتارهای خاص بین پدر و مادر و فرزندان در دوره کودکی صحبت می‌کردیم. این تیتر ما، زیر تیتر اصلی ماست که در رابطه با این بود چطور با همسر و فرزندان خود رفتار بکنیم. یادمون نره که تو چه مسیری داریم بحثمون رو جلو می‌بریم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید و بنشینیم مثل همیشه پای صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرمی. استاد سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدی، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله خداوند سلامتی و طول و عمر با عزت به همه مرحمت کنه ان شاء الله.
استاد، رسیدیم به دوره کودکی و چند برنامه‌ای هست داریم در رابطه با رفتارهای خاص بین پدر و مادر و فرزندان در این بازه سنی صحبت میکنیم که همچنان بحثمون باز مونده و باید ادامه بدیم. در خدمت
خواهش میکنم. بله، به ششمین مورد رسیده ایم. ششمین مورد رفتار خاص، یک نوعی از مهیا کردن فضا یا ابزارهای بازی برای کودکان هست تا مبتلای به یک نوع رفتار یا یک نوع تیک رفتاری نشن. اون چی اون تیک رفتاریشون؟ خیلی ها هستن شکایت میکنن از این که بچهشون با محل به اصطلاح نشیمنگاهشون بازی میکنه یا در حقیقت بر محل ادرارش بازی میکنه، چه دختر چه پسر بیان میکنن. خب چرا دست میکنه تو شلوارش؟ چرا اینطوری با خودش بازی میکنه؟ آیا اثر منفی داره یا با حال خودش رهاش بکنن؟ اینا سوالی است که مطرح میشه. دغدغه به جایی هسته، چون بچه وقتی که سنش کم کم از 2 سالگی فاصله میگیرد و این کارها رو در رفتارش میبینیم، به تدریج میتونه نقش اساسی بر هم جسمش و هم روحش و هم خواسته های عاطفیش بگذاره و حتی بعضی هاشون ممکنه اشتباهاتی رو هم براشون رخ بده تحت عنوان نوع فعالیت هایی که حالت عادت میشه و این عادت تبدیل به یک نوع رفتار خارج از اخلاق هم میشه. پس بنابراین اصل دغدغه درسته، اما چرا این اتفاق میفته یه بحثه. چگونه پیشگیری بکنیم و در این حال درمان هم بکنیم یه بحثه. در بحث پیشگیری و درمان یه اشتراکاتی هست، یه تفاوتایی هست. اونجایی که اشتراکه، اگر بچه ها رو با مجموعی از خاک، ماسه و شن برای بازی کردن همراهشون کنیم و چوب و سنگ، اینا از جمله ابزارهایی هستن که کودکان در دوره کودکی ضرورت داره از 2 سالگی تا 11 سالگی مشترک بین 7 سال به تعبیری کودکی اول، کودکی دوم مشترک بینشون. ممکنه بگن فرض فرمایید که شن و ماسه برای 3 ساله الان 9 ساله ها معمولا تجویز میشه. نه، تو این دور موارد اگه در اختیار تا 11 ساله ها قرار بگیره در جای خودش میتونن بازی بکنن، فضاش فرق میکنه. مثلا فرض فرمایید اینها برای محل اندازه 2شون ازش استفاده میکنن، میره خیز برمیداره میخواد بدوه، اما اون جایی که میخواد پرش توش قرار بگیره جاییست که ماسه است، برای اینکه آسیب نبینه. خاک رسته برای اینکه آسیب نبینه. مثلا این تفاوتش اینه که برای کودکان 2 سال و 3 ساله اینه معنی نداره، هستن طور دیگه ازش استفاده میکنه، بنابراین نحوه استفادهشون تفاوت میکنه، اما اصل استفاده مشترکه. بنابراین خود این بازی موجب میشد که از طریق حس لامسه مجموعه اون تحرکات روحی منفی رو جالب پیشگیری بده و به این سمت و سوها نمیره، و اگرم بخواد خیلی جالبه با خودش بازی بکنه به دلیل موارد دیگری که بعد عرض میکنم، باز هم این موجب میشه که اون موارد رو واکسینه بکنه. مثل چی اون موارد؟ معمولا پدر مادرهایی که لباسهای چسبان برای بچه میخرن، معمولا به عنوان یک عاملی که نمیدونن یه همچو کاری برای بچهشون به وجود میاره استفاده میشه، و خصوصا لباس زیری که اکلیکش بالاست یک همچو مشکلی را ایجاد میکنه، و بعد البته موجب مشکلات زودرس بلوغ هم خواهد شد، بلوغ جنسی، موجب بعضی از تحریکات به اصطلاح که خودشون نمیدونن ولی جنسی هست خواهد شد، موجب بعضی از مشکلات دیگر جسمانی هم خواهد شد، مثلا بعضی نوع انگل هایی که استفاده میکنه که اینا دیگه تخصص دیگران باید بهش بپردازن، ولی در این مقدارش که موجب میشد رو ما میتونیم بحث بکنیم که موجب این کارها میشه. اینا باید دقت بکنن. راه پیشگیریش اینه که اولا از این نوع ابزارهایی که گفتیم برای بازی در اختیارشون بگذارن و فضاش ایجاد کنه استفاده بشه. ثانیاً نوع لباس ها عرض کردیم که هم خیلی چسبان نباشه، آزاد باشه، و هم اکلیل نداشته باشه، به تعبیر دیگرش برقش خوب گرفته باشه، چه بهتر حالا نخی باشه دیگه، این نور الا نور، که اینا هیچ کدوم از این مشکلات رو نخواهند داشت. خب اینجا بس این هست، بعضی ها صرفاً بازی کردن در این دو جایگاه بدنشون نیست، بلکه بازی میکنن ولی در این حال نگهدارندگی ناجور هم دارن. مثلا بچه داره میره مدرسه، ولی واقعا میره مدرسه و برمیگرده ادرارش رو نگه میداره، مدفوعش رو نگه میداره. خب اینم آسیبای خاص خودش رو داره. ما کار به جسم نداریم که آسیب داره، ولی چون تخصص ما نیست اصلا بحثش هم نمی کنیم که چه بلایی بر سر فرض و فرمایید کلیه و مثانه اصلا ما اصلا کارش نداریم. فرض کنیم مثلا فرض دیگه اصلا هیچ اشکالی نداره، ما اصلا کارش نداریم، هرچند هر تاکید میکنیم اشکال داره، ولی خب ما چون کارمان اون نیست کارش نداریم. اما این که از روحی چه تأثیری داره، اولین بحث اینه اون نوع تمرکزی که فرض کنیم باید سر کلاس داشته باشه مقدارش دزدیده میشه به وسیله همین نوع کنترل ادرار و کنترل مدفوعی که میخواد داشته باشه. پس حداقلش اینه که تمرکزش رو مختل میکنه. این یک. دوم این که چون تمرکزش مختله دقتش هم مختل میشه. دیگه دقت بر درس و کلام معلم و رفتار معلم رو نداره. دقت بر اینه که این فشار ادراری که بر ایشون هست، فشار به اصطلاح کنترل مدفوعی که درش هست اون رو کنترل بکنه. جالب تر این استش که نکته اثر دیگری که داره این نوع حالت جسمی روحی به اصطلاح میگن گاهی روان تنی داریم گاهی جسمی روانی داریم. این جسمی روانیشه یه حالت یا پرخاشگری یا حالت یه گوشه‌گیری هم پیدا میکنن. جالب اینجاست بسیار غیر مستقیمه ولی این اتفاق میفته. پس بنابراین این نکته بسیار مهمی است که ما ساده کنار این رد نشیم که بگیم که خب حالا دائم دستش تو شلوارشه چه اشکال داره ولش کن. نه، این که دائم اینطوریه به قول خودشون، این مطالب رو باید کنارش بگذارن. خب اینجا بحث مفصل هست. من یه روایتی رو از بهار جلد 74 صفحه 70 رو از نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه هستش عرض بکنم. ببینیم سلسله مراتبی که طی میشه نقش اساسی توی یکی از عوامل دیگه داره، خیلی مهمه. اینجا ابن مسعود میگه از آ رسول الله سوال کردم محبوب ترین کار پیش خدای متعال چیه؟ فرموده نماز در اول وقت. عرض کردم بعد از اون چیه؟ فرمودن که نیکی به پدر مادر. عرض کردم بعد از اون چیه؟ فرمود جهاد در راه خدا. حالا دقت بشه، عرضم اینجاست که این وسط بین نماز اول وقت و جهاد در راه خدا که دو نکته بسیار مهمه، آقا رسول چی آورده؟ نیکی به پدر و مادر. در دوره کودکی که عرض میکنیم، اگر واقعا تو بحث نیکی بخواد اتفاق بیفته که بازگشتش بشه، یعنی خود کودک به پدر و مادر بتونه نیکی کنه، اینجا جالبه پدر و مادر خودشون مقدم بر کودکن اینجا، یعنی تا خودشون نیان این رابطه خودشون، چون بحث رفتار خاص داریم بحث میکنیم، رفتار خاص اولش بحث این بود که تو بحث تأمین اون فضا و امکانات و لباس، پیشگیری از این رفتار تیک دار بشه. اما نکته مهمتر اینجا از نظر بحث کامل رفتار فرهنگی اخلاقیه که این قدم تأکید شده. جالبه بعد از نماز در وقت خوندنش که اون هم اهمیت داره، بحث نیکی پدر مادر اتفاق میفته. یا بعد از آیه در قرآن داریم بعد از توحید بحث احسان به والدین هستش. ببینید اینا وقتی که کنار هم قرار میگیره نکته‌ای داره اینجا. تو این روایاتی که تو این زمینه هست که حالا من یه نمونه‌اش عرض کردم که این بحث نیکی به پدر و مادر چه وقت با وجود میاد، میگه تو این سن اگر والدین نسبت به این نوع رفتارهای تیکدار بچه ها ما حالت تهاجمی پیدا نکنیم و حالت انفعالی هم پیدا نکنیم، این خود نیکی در سایه رفتارهای دیگه فطرتاً رشد و نمو پیدا میکنه. اما اگر اومدیم تو این رفتارها که یکیش دست کردن توی شلوارشونه، یکیش دست کردن تو دماغشونه،
بله،
یکی دست کردن تو چشماشونه، همچون در انگشت میکنه چشمش آدم میخوره چشمشو کور میکنه، یکیش در حقیقت تیک در نوعی حرکات دیگه هستش که حالا خب نیاز نیست اسم ببریم از این موارد، این نوع تیک هایی که هست، والدین هم منفعل نشن هم تهاجم نداشته باشن، خیلی جالبه به صورت فطری و نیکی رو یاد میگیره. چرا؟ چون نیکی دیده، تعادل دیده، آرامش رو دیده، کپی میکنه همون کپی تحویل والدین میده، احترام دیده همون احترام تحویل والدین میده. لذا بازم برمیگردیم به اون 7 سال اول بچه آقا و سروره که دقیقا ما داریم همانند اون کسی که خیلی برامون عزیز احترام میکنیم این بچه رو، تهاجم نمی کنیم، منفعل در مقابل مطالب و رفتاراش نیستیم، هیجانی بهش برخورد ناشایست نمی کنیم، دقیقا این حالت برای این استش که ما الگوی عملی میشیم و الگوی کلامی میشیم. چون این دو الگوی عملی و کلامی در اختیارش قرار میگیره تو این سن، بیشتر از سنهای دیگه میگیره، تو 7 سال بعدی مطیعمون میشه.
درست.
وگرنه تو 7 سال بعدی این نوع تیک ها بیشتر میشه. این جالبه، یعنی خود تیک فراوان پیدا میکنه. خب این از نظر ششمین نکته یا رفتار خاص.
بله.
هفتمین رفتار خاص بحث این استش که عظمت پدر و مادر با فرزندان باید عیان بشه. یعنی اگر این حرمت والا، احترام خیلی بالایی که قرآن کریم بعد از توجه به توحید، توجه به والدین احترام کردن رو مطرح میکنه که بسیار بسیار نکته حساسی است، بحث جهاد رو مطرح نکرده، بحث خمس زکات رو مطرح نکرده، بحث حج رو مطرح نکرده. ما متاسفانه چون بیننده های ما مذهبی ان الحمدلله راحت میتونیم بگیم، ما گاهی مذهبمون رو، دینداریمون رو در یه چند چیز خلاصه کرده ایم. حج و روزه و مسائل در این دست
که مهم هم هستن، اما
اینا تو جای خودش، تو جای خودش ارزش داره، ولی آنچه که میتونه حج ما را حج واقعی کنه، آنچه که میتونه روزه ما را روزه با مفهوم کنه، آنچه که میتونه نماز ما را تنها الفحشاء و المنکر کنه، آنچه که میتونه ما تلاوت قرآن را با تدبر کنه، چون بعضی هست در روز یه جز قرآن هم میخونه ولی بهره بعدی ازش نمیبره، ثواب تلاوتش رو میبره اما ثوابی که تبدیل رفتار به رفتار دیگه بشه رو نمیبره. ببینید این بحثه. آنچه که میتونه این قضایی را به دست بیاره، بس اینه که ما به همه مطالب اسلامی بپردازیم. اینا یه پکن، به تعبیر دیگر یه مجموع قطعات از یه پازل کنار همان که میشه دینداری، که میشه موجب رشد دین، بعد بقای دین، حفظ دین. خب یکی از اینا که خیلی مهمه میگه که از امام رضا علیه السلام مطرح هست که میفرماید خداوند متعال فرمان داده سه چیز رو همراه سه چیز دیگر انجام بگیره. این دیگه کلام معصومه. سه چیز در کنار سه چیز دیگر. آدرسش بهار جلد 74 صفحه 77. اولیش اینه که به نماز همراه زکات فرمان داده شده. جالبش اینجاست. پس کسی که نماز بخونه، کلام حضرت ها، کسی که نماز بخونه و زکات نپردازه، نمازش نیز پذیرفته نمیشه. نمازش صحیح ممکنه باشه اما پذیرشش مطلب بعدیه. این کنار همه. دو، به سپاسگزاری از خودش و پدر و مادرش. اون بحث ما بحث عظمت و پدر و مادره، میخوام این روایت رو در این قالب بحثش بکنیم. به سپاسگزاری از خودش و پدر و مادرش فرمان داده شده، یعنی هم خودش رو ارزش براش قائل باشه، هم پدر مادرش رو ارزش براش قائل باشه. پس کسی که حضرت فرماد، پس کسی که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکنه، خدا اون را شکرگزار نکرده، ندیده، اونو شاکر خدام نیست. جالبه، خیلی حرفه. چون پدر و مادر رو سپاسگزاری نکرد، شاکر خدام نیست. ای بابا، این الان سر میرسه سجده میگه شکر الله، که شکر الله معنی داره، با لفظ تنها
باید نمود بیرونی داشت.
بله بله، با لفظ تنها نیست، چنان که اون نمازش نمود بیرونی داره واقعا، که از حرام پیشگیریش میکنه، مانع حرام میشه این شخصی که نماز درست میخونه. اینم اینجاست، خیلی جالبه. منتها بحث اینجاست که والدین سپاسگزاری ازشون بشه، اون عظمت پدر و مادر بخواد جا بیفته. اون در حقیقت تو قسمت قبلی هم داشتیم که پدر و مادر باید زمینا رو ایجاد بکنن تا اون مسائل روحی به وجود نیاد. اینا گره خورده به من چجوری؟ اجازه بدید سومی رو بگم بعد برگردم چجوری شو بگم. سومین مطلب میفرماید به تقوای الهی فرمان داده و به صله رحم کنارش. پس کسی که صله رحم نکنه، تقوای الهی رو به جا نیورده. خیلی حرفا. کسی که صله رحم انجام نداده، میفرماد تقوای الهی رو به جا نیورده. چرا؟ چون ببینید، خدا رحمت کنه علامه ذوالفنون آقای حسن زاده عاملی میفرمود سخت‌ترین کار سیر و سلوک خونه است. یعنی آدم تو خونه بتونه زبانش رو حفظ بکنه. اگه بتونه تو خونه زبانش رو حفظ بکنه، دینش رو به راحتی حفظ میکنه. اگه تو خونه بتونه توجه به حلال و حرام کنه، بیرون به راحتی حلال و حرام رو به توجه میکنه. اگه تو خونه بتونه دقیق به اصول و قواعد الهی پایبند باشه بیرونه. پس این خیلی نکته است. مرکزش کجاست حالا؟ تو این روابط خانوادگیه که میشه صله رحم.
بله.
تو بحث صله رحم خیلی اتفاقات باید رعایت بشه. خودت صله رحم میگیم معنی داره. معناش اینه که آقا صله رحم که میکنید بحث محرم و نامحرم توی این مهمانی ها داره اتفاق میفته دیگه. ولی قبل از اون بحث تلطیف عواطف هم دیگه است که اسمش عظمت قائل شدن تو این صله رحم برای پدر و مادره، که بحثش احترام قائل شدن برای همسره، که بحثش احترام قائل شدن برای فرزندانه. اینا یک دایره به هم به اصطلاح چسبیده یا پیوسته هستن، کنار هم هستن، همدیگه رو هم جالبه ساپورت میکنن یه جاهایی. پس ششمین این که میفرماید عظمت پدر و مادر یک مرکز ثقلیست برای این که فرزندان کودک ما رشد دقیق پیدا کنن، که در حقیقت هر چیز رو در جای خودش، مثل این روایت که میفرماید به نماز هم رای زکات و زکات رو پی ببره، به سپاسگزاری از خود و والدینش رو پی ببره، به تقوای الهی به صله رحم که کنارش هست پی ببره. این میفرماد حاصل نمیشد مگر اینکه عظمت پدر مادر. چرا؟ جالبش اینجاست، یک قاعده داریم میگه اون شأن و منزلت انسان هستش که اثرگذارتر از علمشه، اثرگذارتر از موقعیت های دیگه شه. من همیشه به دوستانم میگم نگاه بکنید یه معلم رو، معلم در بین معلمای دیگه خیلی از دانش آموزا بیشتر قبولش دارن، چون قبولش دارن فرمانش هم بیشتر اجرا میکنن. سوال، آیا به صرف باسوادیشه یا نه به بحث این که منزلت پیدا کرده، عظمت وجودیشه، شخصیتیشه؟
بله
قطعا دومیه. چرا؟ چون در سایه اون وقار شخصیتیش، در سایه اون به تعبیری عظمت شخصیتی است که مورد توجهه. اصلا جالبه خیلی جا اصلا کار ندارن این شخص مدرکش چیه، این شخص تو کوچه و بازار مخصوصا اصلا کار به این چیزاشو ندارن، کار به اون موقعیت وقار و به اصطلاح شاکله شخصیتیشو دارن. پدر و مادر به طریق اولا اینطوریه، این پدر پول داره یا نداره، این پدر به تعبیر دیگر به آینده بچه هم داره مادی فکر میکنه یا کنه، اول برای بچه جلوه نمیکنه. بچه افساله به این مسائل دو تا چهار تای پول حساب باز نمیکنه. بچه کودک اصلا بحث مادیات براش تلنگرزا نیست، ممکن روش بحث کنه تلنگرزا نیست و برای آیندهش حالت ستون نیست، بلکه این شاخصه والدینشه، این عظمت پدر و مادره. پس بنابراین عظمت پدر و مادر باید برای فرزند روشن بشه تا او رعایت بکنه، که بعد تو مطالب بعدی بحث توحیدش شکل واقعی پیدا بکنه که اینها کیان، اینا بنده خدا هستن، این اتفاق میفته. ولی پدر و مادر به عنوان رفتار ویژه و رفتار خاص باید طوری برخورد کنه عظمت والدینش حفظ بشه. این نکته اینه، این میخوام نتیجه که میگیرم نحوه رفتارشون طوری باشه که عظمت والدین حفظ بشه، عظمت پدر و مادر برای کودک حفظ بشه. این موجب میشه که خیلی از نکته های دیگه برای او اتفاق میفته. خیلی خوب، حالا ممکنه کسی سوال کنه ما این 6 مورد رفتار خاص گفتیم.
استاد میشه تیتروار یه بارم مرور بفرمایید؟ چون دوستانی ممکنه تازه به جمع اومده باشن.
بله. اولیش آسانگیری پیش از اندازه.
بله.
عرض کردیم موجب اضطراب و تشویش میشه.
بله.
و موجب استرس هم میشه. درست. پس بنابراین آسانگیری بیش از اندازه نه. دومین استبداد کودک به دلیل اشتباه برداشت رفتار والدینه. یعنی اگر یه وقت فرزند علاقه والدین رو تشخیص بده و به خاطر علاقه میدونه والدین به این کودکان علاقه‌مندن، این استبداد به والدین نشون میده، از این سوء استفاده میکنه از علاقه والدین. این میشه چی؟ در حقیقت اشتباه برداشت کردن رفتار والدین، و والدین دائم به اون سمت میرن.
بله.
لذا یک کودک مستبده، غیر معقوله، به اصطلاح خشنی رو پرورش میدن، حواسشون نیست.
دست.
اگر میدن تو کوچه و خیابون میره چاق و کش میشه، تو خیابون دعوا میکنه، یا نه در مقابل پدر مادر بدن میسته، میگه من کار به شما ها ندارم، من کار خودم رو میبرم، من بزرگ شدم. این به خاطر همین یه چیز کوچولوی مقدار زیادش که چی؟ شما در دوره کودکی بچه چنان تسلیمش شدی که اون استبداد الان بر شما داره حاکم میکنه، این عکس ایش نتیجه میده. سومیش این بود کسی بر در برقرار سازی محدودیت ها تردید میکنه. خب اینجا در حقیقت در بگومگوهای بی پایان گرفتار میشن.
درسته.
چهارمیش نگاه به تلویزیون بود و تبلت و موبایل، که استنادمونم از سال 1964 ششم نوامبر در صفحه 76 نشریه هفتگی تایم تا به امروز که مجلات معتبر پژوهشی، علم پژوهشی قدری در رشته‌های مختلف روانشناسی و شناخت‌شناسی و امثال هم که این مطلب را مطرح میکنن و بروز بیشتر هم میشه، که بچه هایی که بیش از 3 ساعت تلویزیون و موبایل و امثال هم نگاه میکردن موجب چی میشدن؟ موجب کمبود خواب، این یک، تهوع، این دو، سردرد، این سه، خستگی مفرط، این چهار، بیمیلی به درس، این پنج، چشماشون خسته میشد. ببینید اینا مواردی است که بدغذایی، اینا مواردی است که پزشکان دیدن بحث پزشکی نداره، این از جسمی نیست. بعد از بررسی‌های فراوان به اینجا رسیدن که این در حقیقت در اثر این رفتار خاصی است که عادت بهش کردن. لذا گفتیم نباید از اون حالت یک ساعت و خورده‌ای بیش از حد اون دازه در باطری قاعده‌های امروزی بچه‌هامون سراغ اینطور چیزا برن. شاید بگن آه بحث آموزش مجازی چیه کنیم؟ بی باید زود جمع بشه، چون واقعیتیست این تأثیرات برای بچه ها داره. اگه الان نبینیم بعدن آثارش خواهیم دید که چه بچه های پرخاشگر مستبده، در این حال ممکنه همین الان شده باشه بدخواب به اصطلاح بدبینه و در این حال دوچار شکایت از بدخوابی و سردردی هم سال هم داشته باشن. پنجمین استراب ناشی از دو عامل بود.
بله.
یکیش اختلاف والدین با هم، و دومیش دخالت در فعالیت‌های بدنی کودک بود، و ششمیش که امروز بحث کردیم استفاده از مجموعه خاک، شن، ماسه و امثال هم.
بله.
از یک طرف بحثی برای بازشون که دست به داخل شلوارشون نکنن، چه پشت چه جلوشون تیک پیدا نکنن که خیلی هم حساس هستن، یا دست تو دماغشون نکنن، و مسئله به این چنینی که توضیحاتش گفته شد.
بسیار عالی استاد. بس بحث بعدی ما بحث جدیدی خواهد بود در ادامه همین.
نه ببینید بحث اینه که حالا سوال اینه که در حقیقت پیامدهای عدم توجه به این شش مورد چی میشه؟
پیامدهاش،
آثارش چی میشه؟ این چه اتفاقی میفته که اگه والدین اون سازگاری، حداقل یه موردش که روایتی که خوندیم از آقای امام رضا علیه السلام و روایت خوندیم از آقای رسول الله، اگر همین مورد رعایت نشه چه پیامدهایی داره؟ اینا خیلی بحثای عجیبی داره تو این قسمتش.
انشاءالله صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم استاد، اگه اجازه بدید یه فاصله بگیریم برگردیم
خدمت.
دوستان عزیز ارجمندم همچنان با شما هستیم، بریم یه بخشی رو ببینیم، با شما همراه خواهیم بود.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بهترین مردان امت من کسانی هستند که نسبت به خانواده خود خشن و متکبر نباشند و بر آنان ترحم و نوازش کنند و به آنان آزار نرسانند.
بسیار عالی، همچنان با شما هستیم با تقدیم برنامه کانون مهر. صدا و تصویر ما رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت دریافت میکنید. بخش دوم برنامه است و همونطوری که میدونید در این بخش تمرکز ما بر سوالات شما، پیامهای شما و تماسهای شماست. ارتباط تلفنی، واتساپ و پیامکی میتونید از طریق پلهای ارتباطی برای ما داشته باشید و پیام هاتون رو مثل همیشه به دست ما برسونید. امروز هم چند پیام برامون اومده که سعی میکنیم در فرصت باقی مونده به پاسخ اونها بپردازیم. استاد، خانواده زمانی که از بینندگان پرپاقرص مجموعه ما هستن، از زرنده کرمان فرمودن که پسرم مدتی است که کلمه و جمله های بد به زبونش میاره، 13 سالشه، چطور باید رفتار بکنه؟
بچه های اون سن که ما قبلش هم تفاوت نمی کنه. اگر اینطوری اتفاق می افته، اول اینکه عاملا رو بشناسیم، عاملا رو در حقیقت آرام آرام ازشون دور کنیم.
بله.
یکی از عواملی که موجب میشه میتونه این کار بکنه، کارتون هاییست که در قالب اون بازی شیرین و جذابشون این الفاظ رو رد و بدل میکنن. ناخودآگاه بچه ها تو این سنین، عرض کردم از سن تقریبا 3 سالگی دیگه تا آخر 13 سالگی میتونن توتیوار بدون اینکه خودشون متوجه بشن این کلمات رو تکرار بکنن. پس راهش اینه که اون نوع به اصطلاح کارتون ها، اون نوع فیلم ها، اون نوع انیمیشن هایی که اتفاق میفته، اینها آرام آرام ازشون دور کنیم، چیز دیگه جایگزینش بکنیم که جذاب باشه ولی اون حرفا رو نداشته باشه. به همین دلیل گفته میشه قبل از این که ما واقعا بچه‌هامون اینا رو ببینن، خودمون ببینیم و اونی که به دردشون نمیخوره نگذاریم، واقعش براشون تهیه نکنیم. این یکیش. ممکنه این نباشه، دومی باشه. بچه‌ها معمولا تو این سن از جمله سازی ناخودآگاه یک کلمه بر زبانشون جاری میشه، یعنی واقعا نه فیلم دیدن،
بله،
نه کسی گفته، خودشون خلق کلمه دارن، خلق جمله هم دارن. چرا؟ چون در سنی هستن که از مجموعه کلماتشون که تکمیل میشه، اما 3 سالگی 3500 کلمه حداقلش هست، بعد داره همینطور اضافه میشه. این اضافه ها بعضیاش غلط جا افتاده، چون غلط جا افتاده تبدیل به یک کلمه جدید میشه، ناخودآگاه اون حرف غلطی است که ما زشت میدونیمش. پس بنابراین ممکنه تو 13 سالگی، تو 14 سالگی که نه، تو 13 سالگی، تو 12 سالگی، تو 10 سالگی ناخودآگاه اتفاق بیفته، این همون 3-4 سالگی. پس همون تعداد کلمات ناجوره. ما چه کار کنیم؟ هر کلمه ای را که میخوایم به اصطلاح بگیم صحیح بگیم، اولا، ثانیاً اونا هر کدامش اشتباه میکنن اصلاحش کنیم براش، یعنی واقعا بگیم صحیحش همینه، و اگر این اتفاق به تدریج بیفته اینا اون کلماتی که ناخودآگاه تو ذهن خودشون خلق میکنن اصلاح میشه، چون تولید خودشونه، نه ربطی به پدر مادر داره، نه ربطی به دوستان داره، نه فیلم و امثال هم. اما نه، ممکنه نه اولی، نه دومی، سومی. حالا سومی چیه؟ واقعا اطرافیانی هستن از اون کلمات استفاده میکنن، باید شناسایی بشه که فرض کنیم دوسته، خب اون دوستان رو به والدینشون منتقل کنیم، همراهی کنیم که این اتفاق نیفته، چون ممکنه اون دوستشون اون فیلم ها را میبینه،
بله،
اون دوستشون کلمات را میگه، یا نه خدای ناکرده پدر مادرای دوستشون راحتن تو این حرفا، فرهنگشونه. آخه بعضی از مناطق، بعضی از شهرها، بعضی حرفای میزنن توی جای دیگه اصلا قابل شنیدن نیست، ولی اونجا برای خودتون راحته.
بله.
اصلا تو خیابون میرن این حرفای با هم دیگه میزنن، تو جای دیگه یه حرف خیلی خسارت باره. فرهنگشون متاسفانه گاهی طوری جایی. ممکنه اون مال شهرستانی است اومده اونجا مثلا با اون فرهنگ آشنا نیست اصلا، فرهنگ خودشون اینطوریه. ممکنه نه مال همونجاست ولی نوع خانوادهشون اینطوری هست، ولی بچه‌ش را با بچه شما فامی دوست شده، هم کلاس شده، هم بازی شده اونجا. اگر اون اینطوریه میشه هم کمک کرد اون خانواده مقداری اصلاح کنن این رو، همیشه نه اگر واقعا نمیشه یک تأثیر گذاشت رفیق دیگری جایگزین کنن، اینم یک راه مطرح میکنن. نشد راه آخره، آخریش این هستش که واقعش این نوع بچه ها کلماتی که مطرح میکنن منفعل نشیم، بلکه در وقت خاصش اون کلمه رو میگیم بنویسه. وقتی نوشت میگیم خیلی خوب این کلمه رو برای ما معنیش رو هم ببینیم چی هست، معنیش هم میتونید اونجا اگه کتاب لغت در اختیار داشته باشیم عادت بهشون بدیم به بعضی مطالب گیری چه بهتر، اگر نه که ضرورتی نداره ولی برای خوب کردن کار در اون چه مواردی بهش بگیم که خیلی خوب این نکته با توضیح خودش که وقتی هست تشویق بشه و موقع
درست.
تشویق اینجا شخصیتش رو شخصیت تعادلی میکنه، چون میفهمه که این حرف زشت خودش فهمید که معنیش بده، ما نگفتیم چرا، ما گفتیم معنیش چیه، چرا انفعالی اینجا. ولی وقتی که معنیش ازش میخوایم، چون بسا واقعا خودش خیلی متوجه آثار اون کلمه نیست، خیلی هم گاهی متوجه بد بودنش نیست، گاهی ممکنه بگن بده ها ولی آثارش متوجه نیست، اما وقتی معنیش رو ازش میخوایم خیلی راحت دوستانه همراهیش میکنیم تا به معنیش برسه، اگرم نمیدونه اینجا مطالب رو کنار میذاره و خودش اینجا دی تشویق طلبم هست، تشویقم میکنیم میپذیره، چون ما نیومدیم چرا چرا را بندازی.
بسیار عالی، خیلی ممنون ازتون. آقا یا خانم حسینی 30 ساله از مشهد مقدس فرمودن که چند ماهی میشه که حوصله چیزی رو ندارم، وقتی میخوام چیزی یاد بگیرم نمیتونم تمرکز بکنم و احساس خواب‌آلودگی دارم، انگیزه برای کاری ندارم و فقط کارهامو از روی اجبار انجام میدم، چیزی خوشحالم نمیکنه. قبلا تا 8 ساعت در روز از فضای مجازی استفاده میکردم و انگیزه نداشتن و هدف نداشتن هم برام مهم نبود، ولی از زمانی که اپلیکیشن های اجتماعی رو حذف کردم که وقتمو نگیرن خیلی زندگی برام خسته کننده شده، لطفا راهنمایی بفرمایید.
اصل این نوع کارها دو چیزه، یکی اتفاقا همین بحث استفاده خارج از ساعت اصلی از فضای مجازی بوده، از این نوع بهتر بگیم سیستم و دستگاه بوده. خب
بله.
یکی از موارد مهمی است، جز بحثامون هم بود، عرض کردیم، آدرس هم بهشون دادیم که مجلات علم پژوهشی که تو این زمینه در دنیا کار میکنن فراوان تو این قضیه مطلب الان اندیشمندان و متخصصین تو این زمینه می نویسن، گزارش می کنن که یکی از آثارش عرض کردیم خستگی مفرطه و بدخوابیه و بی هدف کردنه و بعدن پرخاشگرشون هم می کنه، بی حوصله‌شون هم که می کنه پرخاشگرشون هم می کنه. خب پس این یکی از همون مواردی است که بحثمون بود، کوچک بزرگ نمی شناسه واقعا، اون که میفرمایید 7-8 ساعت خیلی زمانه زیادی است و خیلی اثرات عجیبی میذاره.
اگه ما 8 ساعت خواب رو در نظر بگیریم میشه نصف زمان بیداری.
بله. پس این خیلی خیلیه. این نکته مهمه. پس این از اتفاقا ترکش کرده خوبه. نه اینکه فکر کنه چه بخاطر ترک کنه. نه. این یک. دومین نکته این که در اثر نوع بی هدفیش که از دوره نوجوانیه و نوع تنش‌های درونیش که از دوره کودکی و نوجوانیش هست، ایشون چند تا نکته براش اتفاق افتاده تو جسمش هست، اونا رو باید اصلاح بکنه. چی هست؟ میتونه البته به یه پزشک قدرت مراجعه بکنه که این پزشک قدرت یعنی متخصص داخلی باشه، فوق تخصص قدرت باشه. دلیلش اینه که تو بحث داخلی و قدرتش با هم بتونه مچ بکنه، یکم چون کسی که بتونه مراجعه بکنه یه مجموعه از به اصطلاح آزمایش هایی که کامل باشه، یه تست کامل باشه براش انجام بده، خیلی بیشتر بهش کمک میکنه. اما در این حال ایشون از جمله افرادیست ویتامین دی بدنش متزلزله، خیلی هم متزلزله، باید اون رو بره تکمیل کنه، تأمین کنه. حالا میخواد از پزشک داروشه بگیره، قرصش بگیره. البته برای اینا اول آمپول براشون می‌نویسن که هر دو هفته یک بار باید بزنن. بعد از یه دوره شیشتایی و بعضن واسه یه سن داره 12 تایی آمپولش که مصرف شد، بعد میتونه از قرصش هم استفاده کنه، میتونه نه، بستگی به نوع پزشکش داره و اندازه‌ای که به اصطلاح در آزمایش مشخص خواهد شد براشون میگن که نه، ممکنه قرصش هم بهشون بدن. پس یکی ویتامین دی ایشون هست که الان متزلزله. یکی مطالب دیگری داره، خواب ایشونه، خوابش متزلزله، خوابش متغیره، هم به اندازه نیست هم به وقت نیست، پس بره هم به اندازش کنه هم به وقتش کنه. اینم یه نکته. نکته بعدی این هستش که در طول روز، شبانه روز، یک هدف مشخصی که با برنامه بره دنبالش بکنه دقیق نداره، اونو باید دقیقش کنه. خب حالا اگر این شخص فردیست که شاغله، متناسب با شغلش باید برنامه ریزی بکنه هدفمند که بتونه از شغلش استفاده درست ببره. اگر شغلش طوریست، فرض کنیم مثلا کارمند روتین شده است، بعضی کارمندها کارشون روتینه، خب اون در ارتباط با شغلش نیاز در یه حدی فقط مطالعه نیاز داره یا برنامه داره. حالا باید در کنار اون شغلش وقتهای اضافهی که داره برای او باید برنامه هدفمند طراحی بکنه. چون اینطور شخصی که الان هست، عرض کردم از دوره کودکی و جوانی این تزلزل که تو وجودش بوده، الان مثل یه ماشینیست که مثل پیکانه قدیمه، فرض و فرما، یا ماشینه قدیم که خیلی بیشتر از جدیدا میگفتن که فرمانش دوچار و مشکل شده میزنه این ور و بر. یعنی واقعا یه همچه حالتیه، دست خودش نیست، یه دفعه حواسش جای دیگه میره، بعد برمیگره جای دیگه، تخیل میکنه، بعد حک صادر میکنه برای بعضی کارهای خودش، قبول نمیکنه بعضی کارهای خودش، بعضی کارهای خودش خیلی میپسنده. پس ببین این حالات رو بخواد از بین ببره، اینه که اون مجموعه برنامه‌های هدفمندی برای خودش طراحی کنه. البته اگر بتونه اون برنامه رو به مشورت بگذاره با کسی که اونا رو میتونه براش هدفمندیش رو مقید کنه که درست است یا نه، خیلی بهتر میتونه. اما اون جسمش رو باید اول، عرض کردم، بحث خوابش رو، بحث ویتامین دیش رو حتما باید انجام، قدرتش رو باید ببینه مشکلی نداشته باشه، اونم تنظیم بکنه، نهایتاً بحث ورزشش رو. چون اینطور بچه ها یه افرادی که از چه سن 20 سال باشن چه 30 سال باشن، یعنی آدم میان سال 40 سال باشه، فرقی نمیکنه، مقداری از بدنش دچار مشکل میکنه، نیاز به این ورزش روزی نیم ساعت هم داره تا حالت عادی پیدا کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون ازتون. بیننده بعدی ما که سوال برای اون فرستادن، خانم عباسی از هرات هستن، فرمودن که من آموزگار پای دوم هستم و پسر بچه 5 ساله‌ای دارم که مهد میره. اخیراً 2 اشتباه مرتکب شده، یک بار انگشترم رو از خونه برداشت و داد به خانم معلم خودش و چون معلمش همکارم بود به هم پس داد، و یک بار دیگه هم پول برداشت از جیب پدرش. جالب اینجاست بعدش، بعد از اینکه کارو انجام میده به ما میگه، اما الان ما نمیدونیم مشکل کجاست و باید چه کاری انجام بدیم.
بچه های 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله ممکنه هر چیزی از خونه بردارن ببرن برای مربی که احساس بکنن در حقیقت اون مربی داره توجه بهش میکنه، داره اون بحثی که داشتیم گفتیم که یه نوعی توجه بچه ها رو موجب استبداد میکنه، اینم همونجاست. الان این بچه از جمله اون بچه هاست،
به عنوان محبت به مربیش این کار انجام میده.
بله بله، در حقیقت میخواد محبت مربی رو هم به دست بیاره، دو طرف هست. بله. اما نمیدونه چطور، دنبال اینه. اینا نمیفهمن دزدی یعنی چی، نمیفهمن، نمیدونن چرا. ممکنه فردای پیشگوشی برداره، اصلا میگه چه ربطی داره، چون احساس کرده اونجا توی مدرسه بحث پیشگوشی شده. واقعا این که عرض میکنم موجوده. ممکنه فردا فرض کنید ساعت رومیزیشون ببره. چرا؟ چون بحث ساعت شده، بحثش اینه که میخواد بره اونجا میگه ما داریم یا بود یا این هست. این که گاهی هدیه میکنه، گاهی نه، میبره ولی برمیگردونه. بس سر اینها.
بله.
یعنی تو کیفش میذاره، میبره برمیگردونه. گاهی ممکنه حتی کفش والدین را ببره. تا این حد من مثالهای مختلفی زدم که مشخص بشه. پس بنابراین هر نوع وسیله‌ای، هر نوع خوراکی، هر نوع چیزی رو که در مدرسه احساس کنه، فضای کلاس رو برای خودش و یا برای معلم به مقبولیت و محبوبیت میرسونه، ازش استفاده میکنه. چه کار کنیم؟ این بچه مقدار زیادی در حقیقت احساس خودکمبینی در مقابل دیگران داره، یعنی روابط اجتماعی خودش با دیگران رو اغنا شده نمیبینه. سه تا کار باید بکنیم. یک، روابط اجتماعیش رو اضافه بکنیم. دو، مجموعه اون چرا که در حقیقت دیگران میخوان انجام بدن تعریف نکنیم، تمجید نکنیم. مثال میزنم، مثلا میگن آی فلانی خیلی پول داره ماشاءالله، خیلی با کلاسه، اون خانم با کلاسه، خانم بعد میگن با کلاسه چیه، تعریف میکنن مثلا ساعت فلان داره. این نوع گفتارها برای مخصوصا اینو بچه‌ها مثل سمه.
درست.
احساس خودکمبینی رو و احساس حقارت رو بالا و بالا و بالا میبره. یه نوع حسادت، نه رقابت، حسادت ایجاد میکنه، میخواد همم جلو بزنه، بگه من اینو دارم، این کفشو داریم، این ساعتو داریم، این پیچگوشیو داریم، این انبردستو داریم. یعنی حتی تا اینجا پیش میره. پس بنابراین تعریف کردن برای هممون هست، برای ایشون بیشتر. تعریف کردن از دیگران نزد بچه‌ها به این شکل، مخصوصا همین یه وقت یه جایی نمیدونم یکی از کشورها بود، یه هتلی که جایگاه ما بود کنارش یه سالونای حمایش بود. جالبه خدمتتون عرض بکنم، یک خانواده ایرانی نمیدونم برای چی اومده بودن اونجا، داشتم میرفتم به سمت غذاخوری که به اصطلاح سالن غذاخوری، دختری داشت به مادر گفت که اینا چرا اینجا وایستادن عکس میگیرن. یه پلاکارد گونه بود، چی بگیم، یه چیزی بود که نوشته هم نداشت، در حد راهنمایی بود.
بله.
که برای به سمت همون سالن،
بله،
یه ویلبورد مانند بود. بعد گفت چرا اینجا عکس میگیرن، مادرش گفت فکر میکنن این کلاسن، با کلاس، فکر میکنن با کلاسن. من به شوهر اون آقای خانمه گفتم ببین این کار خطرناکی بوده. گفت چرا؟ گفت این بچه هر طور شده میاد میخواد بیاد اینجا، خودش بعد نگه دستون فرار کرد بیاد اینجا، اینجا جای ناامنی ها. خندید گفت نه آقا هم چیزی نیست. من دو روز بعدش دیدم که یک نفر دنبالمه، گفتن یه فری دنبالت ایرانیه. بعد که اومد دیدم که ایشونه، گفتم چی شده؟ گفت حقیقتاً بیچاره شدیم دیشب. گفتم چرا؟ گفت ما خواب بودیم، این زده بوده بیرون، اومده اینجا تمرین میکرده که چجوری وایس عکس قشنگ میفته، فیگور میگرفته از این حرفا. ما خیلی دلمون چیز شد که این کجا رفته، تا بالاخره این طبقات گشتیم و دیدیم اونجاست داره کار میکنه. گفتم دیدی بهتون گفتم؟ والا چیکار کنیم؟ گفتم عرضم اینجاست. همه بچه‌ها کار به این تنهایی نه، منتهی بچه اینطوری مقداری بیشتر توجه میکنن. پس نباید بحث با کلاس فلانی تعریف، یا یعنی چه تعریفای دیگه، الان من مثال زدم فقط. این نکته دوم. نکته سومی که نباید انجام بدن مراقب باشن، یا باید انجام بدن، عذر میخوام، باید انجام بدن، مراقبت اینطوری میخواد، این بچه‌ها به روشون نیارن. اصلا نیاز نیست بهش بگه چرا دزدی کردین، اصلا این کلمات درست نیست، اصلا اصلا این چرا مخفیانه برداشتی، اصلا درست نیست اینا رو، چون خودش بعد میفهمه، الان نمیفهمه. تا 7 سالشون اینو بچه‌ها 7 سالشون نشه متوجه نمیشن.
خیلی عالی استاد، تشکر از شما. 0905670404 رقم آخر فرمودن که قبلا ازتون در رابطه با پسر 6 سالم پرسیده بودم که نمیتونه صحبت بکنه و حرف بزنه، گفتید به پزشک مراجعه کنید برای اینکه نوک زبونش بررسی بشه. به پزشک رفتیم، مشکلی نداشت و پزشک یک شربت نشاط آور به ایشون دادن. آیا شربت رو بهش بدیم؟ خیلی زود عصبانی میشه و زود جیغ میزنه، چی کار باید بکنیم؟
ببین حقیقتا نمیدونم بر اساس این بزرگ بر اساس چی این شربت رو داده. ببینید چون بحث تکلم مربوط میشه به چند نکته، یک زیر زبان از جلو که اگر گوشت داشته باشه کمتر جدا باشه، تا جراحیش نکنن و بر ندارن اون مقدار اضافه گوشتی رو، حالت صحبت کامل نمیشه. پس یکی باید چک بشه که اگر چک شده نداره که هیچ. دوم این که حساسیت هایی از سمت چپ جلوی زبانش هست، کون اگر حساسیت داشته باشه نمیتونه. اون حساسیت رو گفتیم با چی انجام بده؟ چوب بستنی، یا به تعبیر این چوبی که پزشکان میذارن حلق رو میبینن، چوبیه، پلاستیکیش نه.
بله.
از اون باشه که کلمات میباش بازی کنه که تحریک بشه، اون تحریک نمیشه. سوم چیزی که میتونه این کار بکنه در حقیقت بحث لغات، ذخیره لغاته. ذخیره لغاتشون رو آرام آرام بگیم تکرار بکنن، اضافه بشه، حالت رو به خودش برمیگرده اگر سنش قبل از 5 سالگی. بعد از 5 سالگی دیگه بحث ذخیره لغات اینجا معنی نداره، بحث اصلاح لغاته.
بله.
نکته بعدی که برمیگرده بحث ترس. ممکنه این بچه از جمله بچه‌ای است که ترس برش ایجاد شده باشه. خب اگر ترس برش ایجاد شده و یادشون هست یه جایی در اثر فرض فرمایید حیوان دیده و ترسید، تنها بود و در تاریکی و ترسید، اتفاقی افتاد و ترسید، خدای ناکه یکی از اعضای خانواده دید اتفاقی براش افتاد ترسید، تصادفی دید رو ترسید، هرچی، اگر اون ترس ها بوده اونه، باید از اون طریق رفت و به تعبیری ترسش رو برطرف بکنیم. چون الان ما نمیدونیم کدومشه، باید ما بگن. اینا من ذکر میکنم، هر کدوم بود بفرمایید ما بر اساس رو میگیم چیکار کنن، چون اول باید عوامل بگیم چون بشناسه. پس یکیش ترس، یکی دیگه نه در اثر اینا نیست، بلکه این بچه‌ها از گوششون در حقیقت شنواییش خیلی ضعیفه، در حدی که الان حرفای ما رو میشنوه ولی با اذیت میشنوه، باید گوشش رو چک کرد. حالا اگر رفتن و در مثلا فرض کنون تو اتاقی دیگه، تو این اتاقی که صدا کردن متوجه نشد، بهش گوش، متخصص گوش مراجعه بکنن ببینن که گوشش شنواییش در چه حده. اگه گوشش شنواییش کم بود، او برطرف میشه، کار تمامه، زبانش هم شروع میکنه به گفتن. خیلی از جاهایی که گویششون خرابه به واسطه اینکه گوششون مشکل داره.
درست.
پس اینم یه نکته است.
بله.
اینم رعایت بکنن. یه نکته دیگه که هست این هستش که نه، بعضی از اینها اینطوری هم که در حقیقت تر خواب به دلیل این که تخیلات ناهنجاری خواب دارن، در طول روز اون استرس و استرابی که وجود هست توی تکلمشون خودشون نشون میده. خب این چرا همچه حالتی اتفاق میفته؟ چه کار بکنیم؟ نور سبز یشمی یا نور آبی تو اتاق خوابشون بگذاریم.
درسته.
این مواردی که خدمتشون عرض کنم کنترل کنم.
خیلی عالی، ممنونم ازتون. دوستان میفرمایید چقدر زمان داریم؟ زمان 7 دقیقه زمان داریم. مثلا یه سوال دیگه هم پرسیدن که من آقای 30 ساله هستم که خیلی به موسیقی گوش دادن علاقه مندم، به ویژه هنگام رانندگی. از طرفی هم بحث حرمتش رو میدونم، اما علاقه مند هم هستم. آیا این موضوع هم از نظر روانی و هم از نظر مذهبی میتونه آسیب بزنه؟ چطور باید این رو کنترل بکنم؟
بله، چند چیز هست که آسیبش رو به این راحتی افراد چون نمیبینن قبول نمیکنن. یکیش موسیقیه، یکیش سیگاره. لذا اگر دقت کرده باشی خیلی از پزشکان میدونن سیگار ضرر داره ولی خودشونم استفاده میکنن.
بله.
یا خیلی از مذهبیامو میدونن حرام موسیقی مثلا چنین و چنان ولی در این حال استفاده میکنن. یا فرض فرمایید بعضی چیزای دیگه اینطوری زیاد هستش که مثلا میدونه دروغ گفتن حرامه ولی راحت استفاده میکنه، غیبت کردن حرامه راحت استفاده میکنه. اینو موارد داری متاسفانه. خب ایشون موسیقیش رو سوال کرده. در باب موسیقی ببینید یه واقعیتی است، ما مگه چند سال زنده ایم؟ او 80 سال، 90 سال، ناقا 110 سال. خب اما ما این 110 سال مثل لحظه یک دوقلوییست که قول اولش از رحم مادر به این دنیا اومده، قول دوم میگه ای داد فریاد من اینجا موندم. چقدر؟ 1 ثانیه، 1 دقیقه با فاصله داره به دنیا میاد ها. ولی واقعا اونجا بررسیه که کردن چون قولش اومده خیلی ناآرامه. یعنی بررسیه که کردن ناآرامیش تا جاییست که حتی خون مادر رو دستکاری میکنه به وسیله ترشحاتی که از طریق نافش به خون مادر منتقل میشه و اگر دیر به دنیا بیاد مادر حالت مرگ رو پیدا میکنه. تا این حد. خب چرا اینقدر ناراحته؟ چون میگه اون رفت، من اینجا موندم دیگه نمیدونه چند دقیقه است. حالا بحث اینجاست، یا بحث بالعکس هم بوده، چرا رفت من اینجا موندم؟ یکی میگه بیا این دنیا ببین چه دنیاییه، نور هست، آفتاب هست، درخت هست، غذای خوشمزه هست. من مثال میزنم تا روشن بشه. ما یه واقعیته، بحث اینه که در قرآن داریم هر یک ساعت اینجا 500,000 سال اونجاست. یعنی ما داریم یک ساعتمو 500,000 سال معامله میکنیم، یک روز اونی چقدر معامله میکنیم. آدم هایی که موسیقی رو مثال زدم، کار حرام رو، این چنینی رو واقعا نمیتونه دفع کنه، یه همچون ضرر بزرگی میکنه. تعارفی هم با کسی نداره خدا. حکم خدا طبق فرمایش خدا، در سوره رعد ببینیم، در سوره یاسین هم ببینیم، حکم خدا جابجا نمیشه، هیچ کس نمیتونه جابجا کنه. چنان که خورشید طلوعش و غروبش هیچ کس جابجا نمیتونه بکنه. چنان که در حقیقت مسائل نفس کشیدن ها امثال خدا غیر از خدا نمیتونه کسی جابجاش بکنه. پس بنابراین حکم خداست. حالا این به معنی ما چیکار کنیم؟ حالا میگه معتقدیم، بله، برای اینکه بزرگوار ترک بکنه اولا بحث جایگزین مطرحه. اولین جایگزینش اینه که با افراد مسافرت کنه. یکی دلایلی هم که مکروه فرد بودن، تک مسافرت کردن، تک اینور اونور رفتن، دلایل متعدد داره. یکیش مسائل روحیه،
بله.
یکیش خدای ناکر اتفاقاتی است که میفته دیگه، که یه نفر یه کنارش نیست. پس بنابراین حتی داخل شهر تک میخواد بره، چه اشکال داره؟ استاب هم که یه نفرم با خودش با همام گپی هم بزنن. اون گپ زدن فرد با فرد یه مقدار نقش آفرینی میکنه براش. یک، چون ایشون چیز شده، عادت به عادت غلط کرده، ولا الحمدلله تشخیصش درسته، عادت به عادت غلطه،
بله.
و لذت هم میبره البته ها مقداری ها، و اون عادت غلط هم لذت بخشه براش.
استاد این رایی که میفهمید در رابطه با موسیقی هایی هست که از نظر اسلام حرامه.
بله بله.
موسیقی هایی که حرام نیست اشکالی نداره؟
ببینید موسیقی هایی که حرام نیست بسیار بسیار اندکن الان.
بله.
و بعد این طیف افراد معمولا به دام میافتن دیگه. یعنی از همین پله اول به پله دوم میرسه.
درست.
یه مدتی بذاره کنار، بعدن وقتی ثبات پیدا کرد میتونه تو بحثای بعدیش پیش بره.
درست.
پس یه نکته مهمه که با نفر بعدی بتونه، یه نفر بعدی این صحبت کردن، چه در مسافرت‌های طولانی، چه در منزل، فرق نمیکنه، فرد رو جایگزین موسیقی کنه برای گفتگو، هدفمند هم این کار کنه چه بهتر.
بله.
که چیزایی رو مطرح کنه، چیزی گیرش بیاد. این یک. دوم، جاهایی که میتونه مطالعه کنه، مطالعه را جایگزین کنه، اما نوع مطالعه‌ای که برای ایشون موثره. مثل چی؟ مثل رمان، مثل تاریخ، که برای این طیف افراد خیلی هم مؤثره هم جذابه.
بله.
یه واقعیتی است با عرض پوزش از این بزرگوار، آدمای چینی عاطفی‌اند. آدمای عاطفی هر چیزی رو نمیتونن بپذیرن.
درسته؟
نت فرمودید. پس این نکته، این رمان‌ها، زندگی‌نامه‌ها، حالا اسم می‌ذاریم تاریخ اینا. سومین نکته ای که اینا میتونن انجام بدن اینه که در حقیقت تو بحث خوراک افراط تفریط نکنن، که اینا باز ادهشون همین حالتو دارن. این افراط تفریط یعنی چی؟ کم و زیاد خوردن.
بله.
یه جاهایی که زیاد میخورن، یه جایی کم میخورن، که این ظرفیتو مشخصا برای خودش مشخص بکنه، یه قاعده کنه براش.
بله.
اما و چهارم این هستش که بیاد یه چیزی رو حفظ. مثلا یه زبان جدید بخواد یاد بگیره، آقا این جاهای این چنینی بخواد لغت حفظ کنه، هم مشغولیت براش، هم هدفمنده، هم یه آدم دیگه است. چه اشکال داره یه زبان دیگه الان یاد بگیری؟ که البته فوایدش هم بعداً مطرح میشه. نمیخوای زبان، یه چیز دیگه، قرآن. نمیخوای قرآن، چیز دیگه، یه چیزی که بتونه براش جدید بشه و مثل عرض کردم زبان و مثل حفظ قرآن، هر کدومش خودش میخواد. اگه این دو بشه که دیگه نور الا نور.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنونم ازتون، مثل همیشه عالی بود و لذت بردیم، استفاده کردیم، تشکر میکنم. خانم رفتاری از رشت پیام تماس گرفتن که متاسفانه نتونستیم در این برنامه در خدمتشون باشیم، انشاءالله برنامه بعدی حتما تماس بگیرید تا بتونیم در خدمت شما هم باشیم. بازپخش برنامه ما رو میتونید ساعت 1:45 دقیقه بامداد و ساعت 10:10 دقیقه فردا صبح مشاهده بفرمایید. تشکر میکنم که همراه ما بودید، سپاسگزارم از نگاه‌های گرم و صمیمی شما. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل